أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت امشب و شهادت سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها. توفیقی دست داد که در محضر قرآن کریم در طی شبهای گذشته آیات و بیانات سوره شریفه انسان رو مطرح کردیم و الان هم در این شب پایانی انجمن انشاءالله قسمت انتهایی این سوره شریفه را مطرح میکنم. بعد از اینکه حضرت پروردگار مقامات ابرار رو توصیف فرمود با ویژگی هایی که خواندیم و شنیدیم و در نهایت به مخموری دلنشین سقاهم ربهم شرابا طهورا نیز پایان یافت، آنی را که حضرت اهدیت مطرح فرمود. بدون هیچ دفع وقتی از اینجا میخوانم که خطابی ابتداءً به پیامبر مکرم اسلام میشود. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. مشاهده میکنید که با تأکید مؤکد این جمله رو قرآن بازگو میکند. انا ابتداءً حرف تأکید میاد، به دنبال اون ضمیر جمع انا رو میبینیم، بعد نحنو ضمیر جمع میآید، نزلنا نا جمع میاد. عملاً چهار تأکید در این جمله دیده میشود. به راستی ما نازل کردیم، انا نحنو نزلنا علیک القرآن، بر تو قرآن را نازل کردیم. خب این تأکید برای چیست؟ دو نکته در اینجا وجود دارد. یک اینکه استناد و پشتوانه آیات شریفه قرآن و استحکام قرآن است که حضرت اهدیت بارها در کلام خود بیان می‌کند این گونه جملات را، که هیچ جایی برای تردید و ترددی باقی نماند که اون چه پیامبر می‌گوید هیچگاه سخن خود او نیست، از درون جان پیامبر نمی‌جوشد، تجربیات نبوی نیست، رؤیاهای پیامبر نیست، بلکه از برون جان پیامبر بر وجود او خداوند سبحان وحی را نازل می کند. این تأکید به نزول از سوی حق اشاره به این بود داره که سرمنشأ قرآن ماورای وجود و هستی است، ماورای وجود پیامبر است، من عند الله است. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. خداوند میفرستد این وحی رو بر وجود امین وحی و نبی مکرم اسلام. یک دومین تأکیدی که در این عبارت دیده میشه به لحاظ ساختار فعلی است که به کار برده میشه. استنظار دارید در باب نزول قرآن این نظریه موثقی است که خداوند سبحان قرآن رو به دو شکل بر پیامبر مکرم اسلام فرو فرستاده است. یک آن که یک باره یک جا همه قرآن بر قلب نازنین نبی مکرم نازل می شود و انا انزلناه فی لیلت القدر، فی لیلت مبارکه، همان که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. این انزال نامیده می شود، یعنی آنی که مربوط به پیامبر است. استعداد پیامبر و آمادگی نبی مکرم به گونه ایست در طی این 40 سال آماده شدن که می تواند یک جا تمام وحی رو دریافت کند. قلب و جان او چنین آمادگی رو دارد. اما امت خیر، مردمان برای دریافت وحی این آمادگی رو ندارند، بلکه 23 سال نیاز به زمان است که از ابتدا تا انتهای قرآن برای جامعه فرود آید. به این فرود آمدن تنزیل گفته می شود در باب تفعیل که تدریج رو می رساند. سهم پیامبر انزال است، سهم امت تنزیل است. در باب تنزیل قرآن ایراداتی رو اهل کتاب داشتن که لولا نزل هذا القرآن جملتاً واحده. یهودیان میگفتن این ایراد است، چرا این از نشانه های عدم اصالت این کلام این است که یک جا نازل نمی شود مانند تورات و ده فرمان. این به تدریج چرا نازل میشه؟ این با سیاق کتاب آسمانی ما متفاوت است. پاسخ این رو به شکل های گوناگونی از تعهدیت در قرآن مطرح میکنند. می‌فرماد که ما قرآن رو بر تو می‌فرستیم، از الله به گونه‌ای می‌فرستیم و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا. باید این به گونه‌ای بیاد که جامعه آمادگی شنیدن، فرا گرفتن، به کار بستن اون رو داشته باشن. بهترین روش آموزش، روش آموزشی گام به گام و قدم به قدم و پله پله است که خداوند سبحان این وحی سنگین ناب رو این گونه برای امت و مردمان جامعه فرو می‌فرستد که پایداری و تثبیت اون رو شاهد باشد پیامبر مکرم اسلام. تعبیری اینجا هم مشاهده میکنید، این تأکید میاد که انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. بحث تنزیل رو مشاهده میکنیم، یعنی تأکید بر این است اگر قرآن به این شیوه با تدریج میآید، به خاطر آن است که این تدبیر الهی است تا جامعه بتوانند انس با قرآن بگیرند، فهم معانی قرآن کنند و به کار ببندند. اما سهم پیامبر قبلا داده شده است. پیامبر از ابتدا تا انتهای وحی رو دریافت کرده است، در جان و وجود شریف او فرود آمده است. خب حالا این خطاب کلی به نبی مکرم. از اینجا به بعد 5 نکته رو مشاهده میکنیم که حضرت هدیت در قالب دستور و فرمان مطرح میکنه. هرچند خطاب اولیه این 5 دستور نسبت به نبی مکرم است، اما تمام ما، همه مخاطبان قرآن، تمام انسان‌ها در طول تاریخ مقابل این عوامل ایستادند و حضرت هدیت نسبت به همه ما این 5 فرمان و دستور رو در قبال قرآن مطرح می‌کنند. گویا در قبال این نزول قرآن مخاطبان قرآن و انسان‌ها این 5 پیام رو دریافت می‌کنند که بر دوششان می‌آید. البته ابتداعا نسبت به خود پیامبر است، اما اصالت الاشتراک، اشتراک تکلیف است بین پیامبر و بین امت، در این جهت تفاوتی نمی کند. اولین دستور و پیام، فصبر به حکم ربک. پیامبر، این قرآن بر تو نازل شده است، مسلمانان این قرآن رو دریافت کردید، مخاطبان قرآن. فصبر به حکم ربک، صبوری و شکیبایی کن برای این حکم پروردگارت. قرآن حکم و حکمت الهی است. دریافت قرآن، وزانت قرآن، گرفتن قرآن، فهم اون، به کار بستن اون و پاسداری از آن نیاز به تمام معنا و به قله صبر دارد، به تمام صبوری و شکیبایی دارد. راز توفیق همان گونه که مشاهده فرمودید در آیات پیش گفته، جزاهم ربهم بما صبروا. اگر به مقاماتی ابرار رسیدن و به این پاداش اونچنانی الهی، این مزد صبری بود که در دنیا به خرج دادن. نی جزیتهم الیوم بما صبروا، سوره مبارکه مؤمنون. اگر امروز ما شما رو سزا و جزای این چنینی میدهیم، این مزد صبر شماست، این شکیبایی شماست که به بار نشسته است و امروز چنین دیده می شود. راز توفیق در پیشگاه قرآن، صبوری و شکیبایی و استقامت در پایگاه و پیشگاه قرآن است. اینکه مسلمانان و مخاطبان قرآن بدانند که باید بایستند پای تعالیم قرآن، ابتداعا خود پیامبر و آنگاه کسانی که در پس سر ایشان قرار می‌گیرند. گویا خدای سبحان به پیامبر میگوید یا رسول الله، بدون هنگامی که این قرآن نازل میشه آغاز میشه تازه. بدون شروع سختی ها، دشواری ها، مقابله ها، دشمنی ها، عداوت ها، ستیزه ها را آن به آن میبینی و مقابله با تو به اوج میرسد در قبال این قرآن. به هیچ چاره نیست جز گفت اگر عاشقی به سوز و بساز، و پای این قصه باید بایستی، بنشینی و مقابله کنی. این نیاز به استقامت و صبوری دارد. لذا اولین دستور بعد از نزول قرآن چه برای پیامبر چه برای همه ما این است که اگر گفتید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر پذیرفتیم و قبولی رو دادیم، اینجا دیگه چاره نیست جز ثم استقام. اینجا باید به تمام معنا ایستاد، مقاومت کرد و پای فهم قرآن، دفاع از قرآن، به کار بستن حقایق قرآن، زندگی بر منوال و روش قرآن و مقابله با دشمنان قرآن از تمام وجود و از تمام سرمایه ها استفاده کرد و آماده بود. وقتی صحبت صبر و استقامت میشه، دیگه بدیهی است که منتظر مقابله ها هستیم، منتظر موانعی، منتظر دشمنی ها هستیم. و قصان است که عشق شیری است قوی، پنجه میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. فرمود فصبر لحکم ربک. خب این صبر هم فصبر لحکم ربک. عنایت دارید که گاهی خداوند به پیامبر مکرم اسلام اشاره میکند که این صبر تو فصبر و ما صبر که الا بالله. یه صبر بالله هست، لله هست، فالله هست. یعنی مایه صبر تو پیامبر و این استقامت تو و همه انسان ها از سوی اوست که در ادامه عرض میکنم. این صبوری و شکیبایی در چه میدانی باید باشد؟ در مسیر من، در سبیل خداوند و مسیر الله. انگیزه این صبوری چه باید باشد؟ نام آن نطعم کم لبچه الله لا نرید و من کم جزا ان ولا شکورا. اون لامه ولربکه فصبر، این لام اختصاصی است که همان معنای خلوص رو و اون توجه کامل رو به حضرت احدیت برای پیامبر و مخاطبان قرآن میگشاید. صبری که با استعانت از حق است، در مسیر حق است و برای حق است. فرمود فصبر لحکم ربک. دو، ولا تطع منهم آثما او کفورا. بدون دیگه شروع شد پیامبر، از لحظه ای که لب باز میکنی و شروع میکنی به گفتن این سخنان، از لحظه ای که میگی پذیرفتم و پای قرآن خواستی بایستی، بدون این امواج شروع میشه به سوی شما میاد، موانع میاد، مخالفت ها میاد، یا رسول الله شما و امتت رو در بر میگیرد. فرمود ولا توته، به هیچ وجه من الوجوه سر فرود نیاور، به هیچ وجه من الوجوه نپذیر، هیچ از تمام این جماعت، منهم از تمام اون پیشینیانی که نا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، از تمام اونهایی که خط مقابل هدایت تو بودند، به هیچ وجه اطاعت از اینها نکن. دو اسم رو میبرد، دو صفت رو قرآن مطرح میکند، آثما او کفورا. کلمه آثم از ماده اسم میآید. اسم به معنای سقوط، اثمه ای سقطه به معنای زمین خوردن و سقوط است. به گناه در قرآن اسم گفته می شود. از 15 واژه‌ای که برای گناه در قرآن به کار برده میشه، یکی از اونها اسمه. به دلیل اینکه گناه سقوط، گناه لغزشه، گناه زمین خوردنه، شخصیت انسان ساقط میشه، گفت شربت الاسم حتی زل عقلی. به شراب در کلام عرب اثم میگفتن، چون وقتی انسان میخورد عقلش زائل میشد، یه رفتارهایی انجام میداد که سقوط اجتماعی داشت. فرمود آثم، به دنبال آن کفور. خب بالاخره این دو واژه احساس میشه که شاید نسبت به هم نزدیکند، شبیه همان گناهکاری که در اوج کفر است. گاهی در قرآن میبینیم مانند سوره مبارکه بقره، ابتداءً کفور یا کافر میاد، بعد آثم و اسم میاد. یعنی هم این رو داریم، ان الله لا یحب کل کفار اثیم، خداوند کفار اثیم رو دوست نمیداره. اول کفر میاد بعد اسم، اینجا اول اسم اومده بعد کفر اومده. چرا؟ چون ما دو مقابله با پیامبر میشد، دو مقابله با قرآن، دو مقابله با پیروان قرآن تا امروز شده است و خواهد شد به دنبال اون هم. و اون این مقابله ها گاه جنبه عملی داره، گاه جنبه نظری داره. یعنی گاه امواج شروع میشه در تقابل با پیامبر، تیرها بود که باریدن داشت، همه گونه مقابله های عملی رو با پیامبر مکرم اسلام فیزیکی و غیره شروع میشه و میان به صحنه عمل میکنن در مقابل پیامبر و عمل میکردن. تمام اون چرا که در طول تاریخ نبوت دیدیم و در طول مقابله با اسلام تا امروز داریم میبینیم، مقابله با قرآن داریم تا امروز میبینیم، یعنی برخوردهای عملی، ایجاد موانع عملی، دشمنیهای عینی خارجی برونی. اما گاهی هم مقابله ها نظری بود، به لحاظ مباحث به اصطلاح نظری بود و شبهات و ایرادات و طرح‌ها و مسائل اونچنانی که بارها در قرآن میبینیم حضرت اهدیت خودش مطرح میکنه و جواب میده و در طول تاریخ بوده است تا الان. الان گمان میکنید شما آیا هیچ موضوعی، مکتبی واقعا به مقدار اسلام و قرآن مورد تعرض، مورد شبهه، مورد ایراد در دنیا قرار میگیرد؟ من گمان نمی کنم. یعنی بیشترین لبه تیزها و بیشترین هجمه ها و حمله ها امروز با استفاده از این فضاهای آماده این چنینی که از مدیا استفاده میشه واقعا همینه، یعنی لبه تیز هجمه ها و هجوم ها اسلام و قرآن است، به دلیل خطراتی که از اسلام و قرآن دشمنان و بدخواهان اون دیدن در تمام این سالها و پیشبینیشو میکردن که ببینن که روزگار دنیا آنی که میخواهند نباشد و وضعیت قرآن و مسلمانان مخالف منافع اونها و خواسته های اونها باشد در طول تاریخ، کما اینکه با ظهور پیامبر این اتفاق برای جامعه عرب و مشرکان میفته، منافعشون در خطر قرار میگیره، لذا مقابله میکنن، شروع میکنن عملی و نظری. یعنی شبهات میاد، این پیامبر ترور شخصیت میشه، کاهن ساحر، این پیامبر افک میگه، اساطیر الاولین میگه، داستان ها و افسانه های پیشینیان میگه، یعنی مباحث فکری مطرح میشه، مباحث نظری و ایرادات نظری مطرح، افسانه از اکتتبه ها معلم دارد میگد مینویسد تا امروز، تا امروز تمام مقالات و تمام شبهات و تمام اون چرا که مشاهده میکنید. این هم شه کفور. آسم اون مقابله های عملی است. فرمود نگران نباش، فصبر له حکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. پیامبر باید آماده باشی، مسلمانان باید آماده باشید، اگر آمدید پای قرآنی ایستادید منتظر تمام این برخوردها و مقابله ها باشید، اینجا جانانه و مردانه بایستید و آماده پاسخگویی باشید در قبال تمام شبهات و در قبال تمام این مسائل. لذا خود قرآن این زمینه و این استعداد رو و این روحیه رو به مخاطبان خودش میده که حرفی دارید بزنید. پیامبر و این احد و من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. اگر بعضی از این مشرکان میخوان بیان قرآن رو بشنون، بدونن چی میگه، ایراد دارن بیان مطرح کنن، میخوان مناظره کنن با تو بکنن، مباحثه کنن با تو بکنن، پیامبر شما اجازه بده به تعبیر بنده برای اینها بلیط دو سره بگیر از مکه، اینها رو دعوت کن بیان در مدینه در نهایت امن بمونن، کلام خدا رو بشنوند، بعد ثم ابلغ و مأمنه، بعد با تمام احترامات و تشریفات اینها رو برگردون به شهر و دیارشون. خیلی شگفت انگیز است این روشی که خدا به پیامبر مطرح میکنه. خب این آمادگی و استعداد و مسلمون ها داده است که شما آماده باشید، پاسخ بدید شبهات رو، مطالب رو، و هنگامی هم که بحث دشمنی ها و مقابله های فیزیکی و خارجی میشه، اینجا هم دیگه آماده باشید و مقابله کنید. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اونجا هم که لازمه به میدان بیاید، به میدان بیاید با جان، مال، وجود، خون، حیثیت و شخصیت، با تمام دفاع کامل. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، میشه مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترى. فرمود ولا تطع منهم آثما او کفورا. دو، سوم، وذکر اسم ربک بکره و اصیلا. بسیار خوب، دستور دستور صبر. صبر میدانیم بسیار کار دشواری است، مقوله مشکلی است صبر. اصلا خود واژه صبر به اصطلاح در زبان عرب به معنای حبس دیگه، کنترل، مهار کردن، کنترل کردن. حبست و دابه، صبرت و دابه، حبست و ها، چموشی این کرس به قوی سرکش رو گرفتن و مانند رخش رستمی باشد که رامش کند، نام این میشه صبر. این ریاضت کردن این حیوان میشه صبر در لغت عرب. لذا کار مشکلی است صبر به طور کلی. جالب این که اون به اصطلاح ریشه صبر پارسی رو هم اگر دقت کنیم اون هم به همینجا برمیگرده دیگه. بالاخره برمیگردد به اون سمق تلخی که از یه نوع درخت میگرفتن و این رو صبر میگفتن. اینی که شنیدیم گاهی صبر تلخ است، این صبر پارسی است که ریشه پارسی اون رو اشاره میکنن گاهی لغویون مانند مرحوم ده خدا و اشاره به این میکنن. خب این سخت است، اما این توانمندی است که خدا در وجود انسان قرار داده است. و میدانیم که صبر از صبرو، هنگامی که رابطه صبر و ایمان رو نگاه میکنیم، به منزلت الجسد، به منزلت رأس من الجسد، از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد، نسبت صبر و ایمان نسبت سر و تن است. یعنی حیاتیست، کلیدیست، مغز متفکر، فرمانده، اختیار در دست صبر، موفقیت در دست صبر. لا یعدم الصبور از ظفر، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. دیگه نیاز نیست این حرفا رو بزنم برای عزیزان. اما این صبر نیاز به مایه دارد. پیامبر قرآن رو نازل کردیم، حفظ این قرآن، فهم این قرآن، ایستادن پای قرآن اصلا کار مشکلی است. مجدد برمیگردم به قسمت اول. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این قرآن قول ثقیله. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این یه سخن آسان نیست. اجازه بدید شب پایانی مجلس این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان. لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه. خداوند در کلام خود تجلی می کند برای بندگانش. استجلا ربک للجبل فجعله دکا. خداوند یه تجلی کرد به کوه طور، تکه تکه شد، بنی اسرائیل جان دادن، خر موسی صعقا، موسی مدهوش افتاد. اش جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. یه تجلی خدا، قرآن میگه نمیفهمیم، یه تجلی خدا تکه تکه کرد طور را. 6236 تجلی در این کتاب وجود دارد. 6236 مرتبه یه تجلی است در این کتاب و در این کلام. صادق آل رسول گفت لقد تجلی الله لخلقه فی کلام. شب 27 رجب، شب مبعث، یه دعایی داریم که از ادعیه وارد اون شبه. میگید اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم. خدای منو تو قسم میدم، تو رو یاد میکنم، از تو طلب میکنم، به تجلی اعظمت در این شب بر پیامبرت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. این تجلی اعظم چیست؟ قرآن. نزول قرآن است بر جان نبی مکرم اسلام. پس این کلام کلامی است که ما کجای کار قرآنیم عزیزان؟ 1400 سال مفسرین، محققین، دانشپژوهان، جستجوگران هزاران، عرض به خدمتون عنوان و بحث پژوهش پیرامون قرآن و تفاسیر و غیره، ما هنوز بالاخره اون ابتدای کاری، من در خم یک کوچه ای، ما هنوز خیلی مونده است تا به بسیاری از این حقایقی برسیم که السلام علیک حین تقرأ و تبین. سلام بر تو ای ماه پاره هستی، تو باید بیای بخونی قرآن رو تبیین کنی برای بشریت. ما هنوز خیلی مانده است که بفهمیم خیلی از رازهای قرآن و این عقبه های تو در تو و بطون تو در تو و لایه های پیچیده این کلام رو. لذا فهم این کلام، حفظ این کلام، زندگی کردن پای این کلام، دفاع و مقابله از اون به شدت نیازمند به صبر جدی است. حالا این صبر نیاز به مایه داره، یعنی خود صبر به خودی خود نمی جوشد در وجود انسان. وقتی دستور به این میده که پیامبر فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثمن او کفوران، اینجا نیازه که خداوند کمک کنه و راه رو نشان بده به پیامبر و پیروان پیامبر که این صبرشون رو چطور تقویت کنن و افزایش بدن. راه افزایش صبر چیست؟ وذکر اسم ربک. سومین دستور، راه رسیدن به صبر و تقویت صبر، ایستادن پای قرآن، بهره بردن از آیات و بینات قرآن، زندگی رو بر منوال قرآن روان و جاری کردن، آن است که وذکر اسم ربک، صبر از اسم رب می جوشد. عنایت بفرمایید، دست رو بلند میکنیم، میگیم بر اساس خدای شریفه قرآن، ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرق علینا. این لیوان آب رو وقتی تمامش رو خالی میکنی که یک قطره توش نمیمونه میگن افراق در کلام عرب، افراق الانا. ربنا افرق علینا صبرا، خدایا تمام صبر را بر جان ما فرو بریز که این پیوانه جان منتظر صبری است که از سوی تو بیاید، که به دنبال اون به ثبت اقدامنا خواهد شد، به دنبال اون گام های ما استوار میشه، بدون لرزش و اضطراب مسیر خودمون رو طی میکنیم. پس ریشه صبر از سوی خداوند است، از خدا طلب میکنیم ربنا افرغ علینا صبر. به همین خاطر ساز و کار رسیدن به صبر و افزایش صبر هم از سوی خداوند معرفی میشه. بدیهیست اولین ساز و کار افزایش صبر و رسیدن به صبر معرفت. هر میزانی که انسان شناختش به ذات احدیت، به مباحث الهی، به موضوعات الهی و حقایق الهی افسوده میشه، این جان استوارتر و محکمتر و صبورتر در پای حق و حقیقت میایستد. این شناختی که انسان رو به صبوری میرساند عزیزان، شناختی که مبتنی بر یه مبانی درست و قوی باشه، انسان رو مقاوم میکنه که پای کار میایستد. و این شناخت وقتی میاد همراه میشه با ارتباط و ابتهال و اتصال و توجه به حضرت احدیت، یعنی اینکه این جان پر بشه از یاد الهی. این صدا در کوی دلها بانگ کیست؟ گه پر است این بانگ زین که گه توهیست، هر کجا هست اون حکیم اوستا، کوه او از بانگ دل خالی مباد. وقتی که این دل پر میشه از بانگ الهی، این جان پر میشه از بانگ الهی، این صبوری خودش نشان میده و این صبر تو وجود انسان دیده میشه. لذا تو قرآن میبینید صبر با چه واژه‌ای قرین هم میاد. وقتی که به انسان ها گفته میشه از صبر یاری بجویید، یه واژه‌ای کنارش میاد، استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی اون مکمل، اون متمم صبر، اونی که میاد صبر رو به معنای واقعی در وجود انسان قرار میده، اون اونس، پیوستگی، ارتباط و اتصال با حضرت احدیتی که منشأ صبر در وجود انسان میشه. لذا فرمود وذکر اسم ربک، پیامبر یاد کن نام پروردگارت را. میبینید در قرآن خداوند گاهی میگه وذکر ربک فی نفسک، اسم نمیاد، گاهی میگه وذکر اسم ربک. دو ذکر دعوت میشی، مشخص میشه ذکر دو ساحت داره، دو شاخه داره، یه ذکری بدون اسم، یه ذکری با اسم. ذکر بدون اسم ذکر نفسانی است، ذکر درونی است، ذکر با اسم ذکر بیرونی است. هر دو رو خداوند سبحان مطرح میکنه. البته بدیهی است ذکر بیرونی و لفظی بدون ذکر نفسی مؤثر نخواهد بود. هنگامی که این دو با هم متصل میشه مؤثر میشه. خب اینجا فرمود وذکر اسم ربک، یاد کن نام پروردگارت رو، برای اینکه این صبر تو وجودت بیاد، این استقامت بیاد، این معرفت بجوشد، این توانمندی بجوشد که بایستی پای حقایق الهی، کلام الهی با تمام مقاومت و استقامت. یاد کن نام پروردگارت را بکرتن و اصیلا. کلمه بکره، بکره در جایی به کار برده می شود که اون دست نخوردگی و پاکیزگی وجود داره. به میوه های اول فصل که نوبران میان در کلام عرب با کوره می گویند، ان جبرئیل فی جنان نساقوره ذوق من فواکهن الباکوره. نمی فهمیم یعنی چه. جبرئیل در اون بهشت پایین ما در حال خوردن نوبرانه های ماست، نمیدونیم پیامبر چی میگن از زبان ذات احدیت در مورد، تازه اون جنان ساقوره هست جبرئیل، نه اون جنانهای بالاتری که پیامبر به تو میگیم بیا، نمیدونیم کجاست و چیز. با کوره به اون میوه های نوبرانه گفته میشه. اینجا فرمود بکرتن، اون صبحگاهی که هوا هنوز پاکیزه است، دست نخورده است، هنوز آلودگی نداره و یه صفای خاصی داره، به اون بکره گفته میشه. وذکر اسم ربک بکرتن، به دنبال اون فرمود و اصیلا. اصیل اون دمدم غروب، صبحگاهان، بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را یاد کن. اجازه بدید من بقیه رو بگم بعد جمع‌بندیش میکنیم. به دنبال اون فرمود و من اللیل فسجد له، و بخشی از شب را هم به سجود برای او بگذران. فسجد له، سجده کن برای او. و سبح لیلا طویلا، و سبح لیلا طویلا، و شب را تسبیح کن. طویلا صفت شب نیست که شب طولانی یا غیر طولانی، صفت خود اون تسبیح است. و در دل شب تسبیح کن، و در شب تسبیح کن خداوند را، تسبیحی مستمر پایدار و قابل توجه. خب دقت بفرمایید، برای این به اصطلاح وجود صبر، ایجاد صبر، تقویت صبر در جان که کلید واژه موفقیت و رسیدن به تمام اون نتیجه قرآن و نزول قرآن است، که اینطور استفاده کردیم از آیه شریفه، از تهدید فرمود وذکر ربک بکرتن و اصیلا، ذکر کن نام پروردگارت را صبح، غروب، بخشی از شب، بعد در دل شب هم سبح لیلا طویلا. یعنی واژه ذکر رو میبینیم، وقت رو میبینیم، وقت صبح، وقت شام، بخشی از شب، بعد سجود، تسبیح. از این واژگان چیز تو ذهنتون میاد وقتی اینها رو کنار هم میچینیم؟ به تعبیر ادبا وقتی مراعات و نظیر ذکر و تسبیح و سجود و صبح و شام و غروب و، وقتی این مجموعه رو، این بسته رو کنار هم قرار میگذاریم، خروجی این به نظر بسیاری از مفسران چیزی نیست جز همان واژه استعین و به صبر و صلاح. پیامبر برای این که بخوای صبر رو در وجود خودت پایدار کنی و تقویت کنی، راهکار این است که متصل و متوسل باشی به ارتباط با حضرت جانان و این دل رو محکم کنی. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، استوار کنی با ذکر و یاد وجود حضرت عدیت که بهترین راهکار اون و بهترین شیوه اون صلات است و صلات است. حالا ممکنه بر اساس این رأی مفسران وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا اشاره باشه ابتداءً به نماز صبح و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، دیگه اون لحظات خلوت صبح و دوگانه در یگانه و اون لذت اون چنانی صبح و نماز صبح مثلا فرض بفهمید. به دنبال اون اصیلا اشاره باشه به نماز طول روز که از صبح آغاز میشه، حالا ظهر و عصر رو هم بگیره در دل خودش، اونگاه به مغرب برسه، بعد و من اللیل فسجد له بشه نماز عشا، بعد به دنبال اون باقی میمونه و سبح لیلا طویلا. این هم اشاره باشد به اونجا که کفاف کی دهد این بادا به مستی ما. 17 رکعت کافی نیست برای عشق بازی ما، ما سیراب نمیشیم با 17 رکعت. الا از صلات 51 میشه و سبح لیلا طویلا اشاره به نوافل داره تا 51 رکعت تکمیل میکنه کار رو تا 50، که اتفاقا روایت هم از علی ابن موسی رضا داریم و سبح لیلا طویلا صلات اللیل، وجود اون بارک امام اشاره میکنه به نماز شب. خب جنبندی مطلب این، بعد از این که دستور به صبر رو داد، این عدم اطاعت، عدم تأثیر پذیری از مقابلان، مخالفان، سنگ هایی که در این مسیر هست پیش راه، موانعی که پیش میاد نمیذارد با قرآن بایستیم، فرمود نیاز به صبر دارید. این صبر هم ریشه داره، ریشه اون هم اتصال و ارتباط با حضرت احدیت هست که با خداوند وذکر اسم ربک. اما ببینید رو ذکر تاکید شد، ذکر نقطه مقابل چیست؟ غفلت. شاید بتوان گفت از بزرگترین عناوینی که وجود انسان رو به تباهی میکشاند در این زندگی غفلت های ماست و غفلت است. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. پیامبر هرگز اطاعت نکن و روح آوری نکن به اون کسی که اغفلنا قلبه عن ذکرنا، که این قلبش غافل شده از ذکر ما. دیگه ما این رو بردیم، رفته است دیگه از میان. این غفلت هاست عزیزان، به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم دی. این غفلتی که وجود انسان را از خود، از خدا، از زندگی، از هدف، از مقصد، از انسان ها، از حقوق خلق، از حدود حق وجود انسان رو پر میکنه، این مانع میشه که انسان به خود بیاد. مهمترین عامل، نقطه مقابل غفلت، ذکره. بالاترین حد ذکر اقم الصلاه لذکری. ما
مهمترین عاملی که میتونه غفلت ها رو دور کنه از وجود انسان نمازه. این حرف مفسران حرف جالبی است و ممکنه این آیات شریفه اشاره به نماز داشته باشه، اوقات نماز و حتی نوافل. و این مایه ذکر است، مایه صبر است، بالاخره این نماز. وقتی میگیم از صلات و معراج المؤمن، معراج مؤمنه، از صلات و قربان و کل تقی، عامل تقرب هر انسان متقی است، از صلات و خیر و موضوعه، بهترین موضوعه، ما ظرفیت و پتانسیل نماز رو نمیدونیم عزیزان. دنیایی است از عشق، دنیایی است از ذکر، دنیایی است از شعور، دنیایی است از ادب، دنیایی است از علم، دنیایی است از عشق، بازی با حضرت هدیت، شعور و همه جور عرض. این ظرفیت ها رو خدا در این مقوله و در این نماز قرار داده. به همین خاطر میبینیم و کان رسول الله وجود اونباره که پیامبر اضافه و امران، هنگامی مشکلی برای پیامبر تو زندگی هر وقت پیش میومد، میرفت پیامبر کنجی میستاد، دور کرد نماز میکرد، یعنی میرفت خودشو تقویت میکرد، به روزاوری میکرد وجودش رو، برمیگشت میومد تو صحنه های مختلف زندگی. اینجا هم این نکته. حالا اگر احیانا ما نماز رو استفاده نکنیم به عینه، بگیم این اشاره به اوقات نماز نداره، اشاره داره به ذکر، اشاره داره به تسبیح، اشاره داره به سجده، یعنی همین عناوین رو هم که نگاه میکنیم، خود این عناوین، خود ذکر و ذکر حق، این که ذکر درونی و برونی، قلبی، نفسی و لفظی در وجود انسان، این که تسبیح یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همزبان شدن، همدل شدن با تمام ارکان وجود و هستی، سجود، این خاکساری در پیشگاه اهدیت که اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان در پیشگاه خداوند میتونه داشته باشه سجده است. خود اینها کافی است که اینها منبع ذکر باشه، اینها منبع صبر باشه که وجود انسان رو به صبوری برسانه. خب این هم گفته شد و این سرمنشب سب آدرس رو هم ذات احدیت داد. حالا به یه جمله زیربنایی عمیقی اشاره میکنه خداوند سبحان، انها اولای یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. اشاره شد به دو گروه، ولا تطعمنهم عاصما او کفورا. عاصم گناهکاران و اسیانگرانی که در مقام عمل مقابله میکنن، کفور کافرانی که به لحاظ نظری و اندیشه مقابله میکنن و این شبهات و مطالب خودشون رو دارن. قرآن میگه انها اولا، اشاره میشه به این دو گروه، اینها یحبون العاجله. پیامبر میدونه اینهایی که هدایت رو نمیپذیرن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میدونه اونهایی که نمیپذیرن، برگردیم به اول سوره، اونایی که هدایت رو نمیپذیرن چرا نمیپذیرن؟ یه ریشه اصلی، هیچ، نه بحث استدلالیه، نه بحث نظریه، نه بحث برهانیه، نه بحث تفکر و اندیشه است. ریشه تمام این مقابله ها با حق و خورشید بیین و روشن که آفتاب آمد دلیل آفتاب، یه چیزه در قرآن، انها اولای یحبون العاجله. کلمه یا عاجله از ماده عین جیم لام، عجل به معنای فوریت. ما دو گونه معامله داریم، یه معاملاتی است که میگن بیع المعجل، یعنی معامله ای که نقد، فوری همونجا پولو میدید میگیرید کالا رو. یه معامله داریم بیع المعجل با الف همزه، یعنی معامله زماندار یا نسیه. توجه دارید؟ حالا دنیا یه اسمی داره، الله عاجله نام دنیاست. خداوند در قرآن به دنیا میگه عاجله. نقطه مقابلش طبعا قیامت میشه چی؟ اون جهان آخرت میشه چی؟ میشه عاجله با الف همزه. چرا؟ چون این دنیا نقده. ما الان تو دنیا هستیم و همه چیزش نقد و داریم زندگی میکنیم و همه چیزش رو حس میکنیم، اما اون دنیا نسیه است. اون دنیا نقد نیست الان برای ماها. باید در آینده پا بگذاریم به اون عالم برسیم. چقدر زیبا قرآن در فرازهای مختلف، انها اولای یحبون العاجله. عزیزان، گروهی از انسانها دلبسته دنیا میشن، محبت دنیا وجودشون رو میگیره، زر دنیا، زور دنیا، زیبایی های دنیا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مراقب باشید، دنیا بسیار فریفتگی دارد و این عجوزه عروس هزار داماد است. بدونید که این دنیا اونقدر جذابیت دارد که شما رو باز دارد از آینده پیش روتون، از اهداف خلقت و شما رو دچار غفلت کنه. این ظرفیت در دنیا هست. خداوند دنیا رو اینطور قرار داده است. آیه ای که خونده و اعرضم من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی گردان، از اونهایی که روی برمیگردانن از من به خاطر اینکه تمام خواستشون دنیا و حیات دنیاست، یعنی ریشه تمام ظلمها، کفرها، فسقها، فجورها رو قرآن دلبستگی و وابستگی به حیات دنیا و زنجیر دنیا میداند. عزیزان هیچ شکی هم نکنید توش. اینی که به شکل سنتی اهل منبر میگفتند و بعد این پیرمردهای ما هم وقتی اونها میخواندن سر تکان میدادن، پای منبر تسبیح میچرخوندن سر تکان میدادن که حب دنیا رأس کل خطیئت، درسته، محبت دنیاست که ریشه تمام بزه هاست و خطا هاست. حب دنیا رأس کل خطیئت، تمام جنایت ها، قتل ها، جنگ ها، غزه ها، لبنان ها، فلسطین ها، اون چرا که دارین در دنیای امروز میبینید، تمام این جنایت ها و ظلم ها ریشش دنیاست، تمام حب دنیاست، تمام استفاده بهتر و بهره بردن بیشتر و به سوی خود کشیدن منافع دنیاست، چیز دیگه پشتش نیست، هیچ حقیقتی پشتش نیست. فرمود ان هؤلاء يحبون العاجله، اینها که پیامبر میان مقابل این نزلناه تنزیل، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، اونا که می ایستن مقابل حقیقت، مقابل صراط مستقیم می ایستن، مقابل حقوق بندگان من می ایستن، اینها کسانی هستند که يحبون العاجله. امیرالمؤمنین در خطبه 3 نهج البلاغه، در خطبه شقشقیه، در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، این کتاب پس از پیامبر رو، شرح این خطبه رو من دارم، مراجعه بفرمایید. اونجا به جایی میرسه که امیرالمومنین بعد سیر این 25 سال رو مطرح میکنه، وقتی ناکسین و قاستین و مارقین رو مطرح میکنه، فلم مانه هست و بالامر مطالب رو میگد، بعد امیرالمومنین فهمد تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اینهایی که این کارا رو کردن هیچ انگیزه جز دنیا نداشتن. نص خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین، بعدم این آیه رو میخونه، تلک الدار الاخره، این جهان آخرت با تمام عظمت و ظرفیت، نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض فلا فساد. این مال کسایی است که دلبسته دنیا نیستن، که در پی ستم و ظلم و علو و سرکشی در دنیا به خاطر متاع و حطام دنیا باشن، که بالاخره گرفتار و در بند این دنیا هستن. فرمود ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم يوما ثقيلا، و اینهایی که دلبسته دنیا میشن، کشته مرده دنیا میشن، دیگه طبعا اینها یذرون، یذرون ور در لغت به معنای ترک کردن، افکندن یه چیزی از سر بی‌اعتنایی و اهانت. دستمال رو استفاده میکنید، جمع میکنید، میندازید تو زبالدان، نام این میشه ور. یذرونه اینها پرت میکنن، رها میکنن. ورا از الفاظ ازداده، هم پیش رو رو شامل میشه هم پشت سر رو. اینها پرت میکنن پشت سرشون، یوم ثقیل را. یوم ثقیل چیست؟ قیامت. عالمی که اونجا یوم النشور است، یوم تبل السرائر، دیگه حقایق باز میشه، اندرونها بیرون میاد، هر انسانی با حقیقت وجودی خودش میاد. اونجا جاییست که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. دیگه انسان ها با تمام حقیقت و ماهیتشون میان. روزیست که کودکان رو پیر می کند، روزیست که سنگینی اون به گونه ایست که بالاخره آسمان و زمین تحمل اون ندارن، و در چنین شرایط یوم ثقیلی اینها مواجه میشن. میفهمد اینها هیچ فهمی از اون یوم ثقیل ندارن، اینو پشت سرشون انداختن بی‌اعتنا، هیچ نگاهی به آخرت و قیامت و جهان واپسین ندارن، به اعتقادی ندارن. یعنی دو چیز ریشه تمام این اسمها و کفرها، یک دلبستگی به دنیا، دو بی‌اعتنایی، بی‌اعتقادی، عدم باور به جهان آخرت. اینی که قرآن در بعضی از آیات میگه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، انسان برای اینکه بخواد راحت زندگی کنه چاره‌ای نداره جز اینکه بگه فردایی وجود نداره. اگر انسان بخواد هر کاری دلش بخواد تو این دنیا انجام بده، باید ضمانت اجرای احکام الهی، قوانین الهی و حقیقت رو که عالم باقی و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو چه بکنه؟ بردارد از میان. این رو قرآن میفهمند. اینا و یزرون و راهم یا من سقیلا، یا پیش روشون که دارن میرن ول کردن رها کردن قیامت رو که با اون مواجه میشن، یا قیامت رو اساسا مفهومش رو پشت سر افکندن و رها کردن. کلمه ورا هر دو معنا رو میتونه داشته باشه، از الفاظ از داده است. خب انها الی یحبون العاجله، اینی که بالاخره به ما گفتن، اینی که قرآن این آموزش رو میده، هی به ما میگه اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه، یعنی اون چهره واقعی دنیا رو میگه برای ما که بدونید این دنیا رو خدا آفریده است، استفاده کنید، بهره برداری کنید، اما دنیای بلاغ است. دنیا رو خدا آفریده است، فما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع، که سرمایه آخرت شما باشه، مایه آخرت باشه. تزودوا، تزود کنید از این دنیا، نه اینکه این دنیا پای بست شما باشد، نه اینکه این دنیا مقصد و مقصود شما باشه. اشتباه نکنید، تو این مغالطه گرفتار نشید. بندگان خدا، قرآن اصرارش بر اینه، آموزهاش بر اینه که مقصد و مسیر رو اشتباه نکنید. ما تو مسیر گمان نکنیم تو مقصدیم، هدف رو با ابزار اشتباه نکنیم. دنیا ابزار است، هدف چیز دیگری است. دنیا ممر است، منزل و مقصد چیز دیگری است. اما اینا اشتباه کردن. انها اولای یحبون العاجله، به همین خاطر دنیا را به هر قیمتی، با هر قیمتی میخوان. چیزی دیگه به نام شرفی، عقلی، حقی براشون وجود نداره. و یزرون وراءهم یوما ثقیلا، در این حال یه تسلی خدا به پیامبر و پیروان پیامبر و مخاطبان قرآن میده. نحن خلقناهم، همینها هم که این گونه اند و انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا هستن، اون کفور رو انتخاب کردن. نحن خلقناهم، اینا رو ما خودمون بافتیم، ساختیم، آفریدیم. نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، عصر وقتی میبندن محکم و استوار بازوی کسی میشه اسیر. عصر به معنای به قوت و شدت بستن. و شددنا اسرهم، ما بند و پی اینها رو خودمون قوی کردیم، محکمشون کردیم، پا بر جاشون کردیم. و ازا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اما بدون پیامبر زمانی که باشد برمیداریم اینها رو، میبریم تمام انسانها رو تبدیلشون میکنیم. انسان ها بدونید، مؤمنین مراقب، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه بر. خداوند تبدیل میکند، رگ رگ از اینا به شیرین میاد میره، اما ذات احدیت این سنت خودش رو دارد که در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. نو پسری میرسد، که پدری میرود، مدام انسان ها در حال تبدیل و تبدل و تغییر. بدونید اینها مهره های شطرنج زندگی، بر میداریم جا به جا میکنیم. پیامبر نگران نباش. فرمود و ازا شئنا بدلنا امثالهم تبدیل، و اینها رو میبریم از صفحه روزگار، دیگران میان جای اینها. اینهایی که دل بسته به دنیا میشن، گمان نکنن که اینها ساکنان ابدی این خاک دانند، بلکه اینها هم به امر الهی، به اذن الهی دورانشون به سر میرسند و نظرشون برای اونها میماند، نه زورشون برای اونها میماند، نه تزویرشون میماند، نه چیز دیگری. فرمود به دنبال اون ان هاذهی تذکرتون، خیلی زیباست اینجا، اصلا سیدی که وجود داره، ان هاذهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. ان هاذهی، هاذهی اشاره به چیست؟ از اول سوره تا اینجا اون چرا که گفتیم برای شما بندگان خدا، قرآن میفهمد ان هاذهی تذکرتون. این تمام به خداوری بود، تمام هوشیاری دادن به شما بود، متذکر شدن و غفلا زدائی بود. چی بود؟ ان هاذهی تذکرتون. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسان ها نبودید، در عدم بودیم مصدور وجود، خداوند شما رو به صحنه آورد. ذات احدیت، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، شما رو از یه نطفه مرکب عرض به خدمتون با استعدادهای مختلف آفرید، و اون هم نبتلی، در یه مسیر و بستر ابتلایی شما رو قرار داد.
ما به شما فجعلناه سمیعا بصیرا، ابزار لازم رو دادیم، بعد انا هدیناه سبیل، راه رو هم براتون مشخص کردیم، این اختیار رو هم دادیم که انتخاب کنید، اما شاکرن و اما کفورا. بعد این انتخاب شما دو پایان دارد، یا میشه انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، میشه اون پایان، یا میشه ان الابرار یشربونه. اگر بنا دارید در مسیر ابرار باشید، باید به گونه ای باشد که یوفون به نذر، به تمام تعهداتتون با خدا عمل کنید. یخافون یوما کان شره مستطیرا، تمام نگاه دقیق رو به فردا و قیامت و حیات جاودانه و ابدی خودتون داشته باشید و مراقب باشید و پاسخگو باشید رفتارهاتون رو. و یطعمون الطعام، باید دلداده مردم و بندگان خدا باشید، حس تعاون اجتماعی و یاری اجتماعی در وجودتون باید باشد. و اون چرا عمل میکنید زمانی به بار می نشیند که انما نطعمکم لوجه الله. بعد خدا با شما چه میکنه؟ دیگه خوندیم تا رسید به اوجش که سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا میاد لبتون میذاره. دیشب توضیح دادیم مسقی نه، ساقی. خداوند ساقی میشه، جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی یهانم را طفیل عشق میبینم. خداوند خودش به لبتون میگذارد سقاهم ربهم شرابا طهورا. بعد از این دنیایی از مشتاقی و مهجوری به مخموری میرسید، به حالتی میرسید که خداوند چیزی مینوشاند به این بندگانش که تمام وجودشون رو از ماسمای خودش پاک میکند، طهور میشه اونچه مینوشند. خب این هم پایانش. این نهازهی تذکرتون، یه شرح کامل از این تذکره رو کوتاه من اشاره کردم، فرمود این نهازهی تذکرتون، این دیگه خودتون هستید. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیل، هر کی میخواد بسم الله. این پیشنهاد ما، این تبیین ما، این تذکره ما، ذات هدیت میفهمد، هر کی میخواد انتخاب کند به سوی پروردگار خیش سبیلا، همونیست که انا هدیناه سبیل، این راه رو انتخاب کن. نمیخوایم انتخاب نکن، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، دیگه نمیشه از این لطیفتر و زیباتر گفت عزیزان. اما بدونید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواید و شما مشیت رو انتخاب نمی کنید مگر اینکه خدا بخواهد. ای دهنده ی عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خب اونی که مفسران گفتن من اول میگم، بعد یه تک مضراب داخل پرانتزی دارم که خدمتون عرض میکنم، یا بحث کلامیست. چون خداوند فرمود فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کی میخواد راهش رو انتخاب کنه، یه مرتبه این حس به ما داد که نکنه ما همه کاریم، ما خودمون هستیم که بالاخره انتخاب میکنیم و راست و چپ و برو و بیا. و یعنی یه بادی در قبقب ما افتاد و احساس کردیم که ما کسی هستیم که بهتون خدا میفرماید بفرمایید، حالا اگه میخواید بیاید، نمیخواید نیاید، خواهش میکنم لطف میفرمایید، همچین حسی دست نده یه مرتبه. رضا فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، بدونید اینی که خدا میگه اگر هر کی میخواد این راه رو انتخاب کنه نمیتونید مشیت داشته باشید مگر اینکه خدا مشیت داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما بخواهید در این راه باشید، این منوط به مشیت الهی و اراده الهی، اینی که خدا خواسته است که شما بیایید در این وادی، و الا نه راهی بود نه راه روی بود نه راه نمایی بود. این مشیت خداست که خداوند شما را آفرید آورد از عدم به وجود، این مشیت خداست که شما را هدایت کرد، این مشیت خداست که شما را مجهز کرد، این مشیت خداست که اعلام و نشانه ها و معلمان مسیر رو براتون قرار داد، این مشیت خداست. اگر نبود مشیت خدا نمیشد. حالا اگر شما میخواهید و اراده میکنید تو این مسیر میاد، این مبتنی بر این مشیت هست و خواست خداوند است. اگر نبود خواست خدا محقق نمیشد. بالاتر از این یه پله بیان بالاتر، خوب توجه فرمایید، کفشو گفتم، بریم به طرف سقفش. ببینید انسان موجودی است مختار و دارای مشیت، اما این مشیت و اختیار ما از وجود ماست، مستقل است. یعنی انسان صفت مشیت و اراده را از وجود خودش داره مستقلن؟ خیر. مشیت ما از کجاست؟ از مشیت الهی است. خداوند خواسته است
که انسان توان اراده و خواستن داشته باشد و بتواند انتخاب کند. پس بنابراین مشیت و اراده ما مبتنی و متصل به مشیت ذات هدیت است و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله. نمونه عالیش برای اینکه تو پیچ و تابهای کلامی نمیخوام ذهنتون درگیر بشه، استفاده میکنم از همون سخن معصوم که همتون بلدید. وقتی این بحث پیش اومد که در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا وحش باشد، ای پسر، ائمه سری راحتمون کردن، بزرگواران فرمودن لا جبر ولا تفیز، بل امر بین الامر، نه جبره نه تفیز و واگذاری کامله، بلکه چی بین این دوست. یعنی چه؟ یعنی شما انسان ها اختیار دارید، این جبری نیست، انتخاب میکنید انا هدیناه سبیل اما شاکران و اما کفورا. اما توجه داشته باشید اینی که شما انتخاب میکنید، این انتخاب و مشیت از خودتون مستقلن نیست، این لطف خدا به شماست، این اراده خداست به شما که شما مشیت رو انتخاب دارید. اگر خداوند این مشیت و اراده رو نمی کرد که شما دارای اختیار باشید، که انتخاب نداشتید، مشیت نداشتید. پس نه اون جبر است، نه اون تفویض است، بل امرون بین الامرین. خیلی زیبا حل کردن مسئله رو اهل بیت علیهم السلام. حالا توضیحات کلامی بیشترش رو گفتم، در موارد دیگه شاید الان فرصتی نباشه، میخوام بحث رو پایان برسانم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. خداوند بر اساس علم و حکمتش چنین مشیت کرده است که شما بتونید نخبگان آفرینش، گل سرسبد خلقت باشه این انسان و این مسیر تا خدا رو طی کند. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. اما اون معنای داخل پرانتزی که حقیر عرض میکنم اینجا میتونه معنا چیز دیگری باشد، یعنی نگاه متکلمانه نباشد بلکه نگاه عارفانه باشد. فرمود فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، هر کی بخواد میتونه این راه رو، این تذکره رو گفتیم، میتونه این راه رو انتخاب کنه. آه بدونید برای طی کردن این وادی که چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزل ها، بدونید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. نمیخواید مشیتی رو مشیت کنید و انتخاب کنید این راه رو، مگر این که آنی باشد که خدا مشیت میکند. یعنی جمله خبری اما انشاء باشه مفادش، یعنی بخواهید آنچه را که خدا میخواهد تا در این وادی حرکت به سوی خدا به اون قله ها برسید. خیلی زیباست این معنا و این استفاده از آن. و عزیز من، وقتی انسان در این وادی به جایی میرسد که این باشه، یعنی بتونه خواستش رو منطبق کنه بر خواست الهی، چه میخوری؟ آنچه بخورانی. چه مینوشی؟ آنچه بنوشانی. چه میکنی؟ آنچه بفرمانی. یعنی وقتی انسان به جایی رسید تو این زندگی، تو تمام حوزه‌ها و حیطه‌های زندگی به جایی رسید که بالاخره همون ابیاتی همتون حفظید و یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد، این میشه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی گاه عرض کردم در طول عمرشون یه نفر نشنید از پیامبر بگه لیت لعله، کاش این باشه، کاه بارون بیاد، امروز نیاد، این بیاد، اون نیاد. یک بار کسی از پیامبر در تمام این 23 سال نشنید که رسول خدا یه چیزی رو بخواد، یه چیزی رو بخواد. بی آرزو دلیست. اگر 4-5 تا بیت من از ادب پارسی انتخاب کنم، یکیش اینه: بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلمرو و امکانم آرزوست. بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلمرو و امکانم آرزوست. وقتی این دل منطبق میشه بر مشیت الهی، دیگه تمام است. وصله وصله، دیگه این تمام اون وصله به تعبیره، گفت رسیدی رسیدی، این همانه. فمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. دیگه وجود انسان، ببینید شب شهادت اون بانویی است که تمام این مراتب رو طی کرده. این جمله معروفی که همتون در مورد صدیقه طاهره شنیدید، اهل سنت شیعی سنی همشون نقل کردن این جمله رو که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی همین خداوند غضب میکند با غضب فاطمه و رضا میدهد به رضای فاطمه، یعنی فاطمه به مقامی رسیده که رضایت او 100% منطبق بر مشیت الهی و عدم رضا او منطبق بر مشیت الهی است. لذا مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا، رضای او رضای خداست و غضب و قهر او قهر خداست. این میشه اوج کار. به دنبال اون فرمود یدخل من یشاء فی رحمته، خداوند هر کی رو بخواد مشیت کنه تو رحمت خودش وارد میکند. آیا این لیست ویژه این تعیین شده است که یدخل من یشاء؟ نه نه، الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، اصلا تمام شما رو برای رحمت خداوند آفریده است. سوره مبارکه هود 18-19. اصل اولیه آفرینش و ارتباط ذات اهدیت با بندگانش چیه؟ کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر ذات خودش واجب کرده است. اصلا بنا نبوده که خدا با جز رحمت با بندگانش عمل کند. یا من سبقت رحمت او غضبه، رحمتش مقدم بوده بر غضبش. ما انسان‌ها هستیم که از مسیر رحمت خارج میشیم، به کجراهی میریم که دیگه این رحمت شامل حالمون نمیشه. و الا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پیامبر وقتی این بنده های من میان پیشت سلام من رو بهشون برسون، بگو من قطعی کردم با رحمتم با شما برخورد کنم. فرمود یدخل من یشاء فی رحمته، اما و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. مشخص شد چی مشمول این رحمت نمیشه؟ ظالما. یه نمونش رو اجالتا اینجا مطرح میکنه و ظالمین اعد لهم، اما ظالمان که از مسیر رحمت الهی خارج میشند خداوند براشون مهیا کرده است عذاب علیمی که منتظر آنان است، که این نیست مگر خداوند به اینها ظلم نکرده. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اون چرا که با نفس خیش کرده اند امروز میبینند و با آن مواجه خواهند شد. خب این پایان سوره مبارکه انسان بود که یه مقدار این آیات پایانی رو مجبور بودم که سریع‌تر خدمت عزیزان بگم که امشب بحث به پایان برسد. و خداوند رو سپاسگزاریم که توفیق بیان این سوره در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین در جمع شما خوبان برای بنده دست داد و توانستم که این سوره مبارکه رو مطرح کنم. پروردگار رو به عظمت آیات بینات این سوره و به عظمت صدیقه طاهره آن به آن دلهای ما رو به حقایق قرآن مرور و مزین بگردان. من قبل از اینکه اشاره به شب شهادت داشته باشم فقط یه جمله رو بگم و بگذرم. این جمله‌ای که عرض می‌کنم اینو خیلی ها گفتن، آلوسی بغدادی در روح المعانی در این آیه شریفه اون میگه، در این سوره مبارکه این رو میگه آلوسی بغدادی. قبل از اونم گفتن، بعد از اونم مفسران گفتن و نوشتن، میگن این سوره مبارکه انسان رو که نگاه میکنید خداوند نعمتهای خودش رو در بهش مطرح کرد، اما هیچ صحبتی از ازواج و حور و امثال اونها در این سوره نیومد. بعد میگن چرا اینجا در این سوره خداوند این دست و جنس از نعمتها رو نگفت؟ بعد این بزرگان میگن شاید یه علت داشته باشه و اون اینه، چون ان الابرار علی بود مصداق اولیه آن فاطمه بود و حسنه، به خاطر وجود فاطمه خداوند اجتناب می کند از این که نام بانوی زنی زوجی و حوری را در این سوره مطرح کند. مقام شامخ فاطمه اقتضا می کند که در این سوره جز نام او نام زن دیگری نباشد. این هم نکته است، این هم از اونهایی است که امشب از دولت می رفع ملالی کردیم، این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم، این هم از اون مصادیق می شه اگر درکش کنه انسان و متوجه معنا باشد. شب شب شهادت و
بانوی بزرگوار، دو شب قبل من غمنامه ها رو گفتم، اجازه بدید امشب فراقنامه رو بخونم براتون و بس. وجود مبارک امیر المؤمنین، نماز رو خون، داره میاد به طرف خانه، استقبلت الجواری، چند تا از این خدمتکارها اینها دویدن از خانومها خودشون رو رسوندن به امیر المؤمنین با کیات هزینات، دارن عشق میریزن. امیر المؤمنین فرمود مال خبر مالی اراکن متغیرات الوجوه و صبر، چیه ناراحتی، چه شده، چه خبر شده است؟ گفتن علی یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک الزهرا، اگر میخوای یه بار دیگه فاطمه رو ببینی بشتاب. امیر المؤمنین دوان دوان خودش رو رسون منزل، مسرعن حتی دخل علیها، وارد شد دید فاطمه وسط خونه خابیده است به پشت و سپیدی بر روی بانو کشیده شده. قلب امیر المؤمنین ریخت، این صحنه رو چه دید، یه مرتبه دست برد عمامش رو از سرش برداشت، کوبید زبین، عباش رو از دوشش افکند، القرداء ان عاتقه، عرض به خدمتون، و الامامت ان رأسه و حل ازاره، اومد نشست اقبل حتی اخذ رأسه ها، سر فاطمه رو گذاشت روی زانوش، ترکه هون فی هجره و ناداها یا زهرا فلم تکلم ها، پاسخ نداد، صدا زد یا بنت محمد للمصطفى، ای دختر پیامبر، جواب نداد، فلم تکلم ها، فناداها با اسامی و القاب پیامبر گفت، جواب نداد، فناداها یا یبنت من صلا بالملائکه فی السماء مثنا مثنا، ای دختر اون کسی که در فرشتگان به او فوج فوج در آسمان ها نماز گذاردن، جواب نداد. دیگه امیرالمومنین طاقت نیاورد، گفت یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه با من صحبت کن، من علیم. ففتحت عینه ها، چشم ها رو باز کرد زهرا، به صورت علی نگاه کرد و نظرت الی، بکت و بکا، بکت و بکا، فاطمه گریست، علی گریست، دیگه لحظه فراق است و بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ مویه خیزد وقت قضا یاران. فرمود که علی جان دیگه من لحظات آخر من هست و توصیه هایی دارم، میپذیری توصیه هامو؟ فرمود اوصینی به با احببت یا بنت رسول الله، هر چی دلت میخواد به من بگو. سر رو مجدد در آغوش گرفت و یبنم، شروع کرد فاطمه به سخن گفتن، ما احدتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتو که منزها شرطنی، علی جان 9 سال باید زندگی کردم، تو این زندگی هیچ کوتاهی نکردم، هیچ جو صداقت از من ندیدی. صدای عشق امیر المؤمنین بلند شد، فرمود مازالله، این حرفا چیه فاطمه جان؟ میگه آتش به قلب من میزن، تو فراتر از اینی که من بخوام توصیفت کنم، تو ابر اتقا اکرم. فرمود والله جدد تعلی مصیبت رسول الله، داری الان داغ پیامبر رو برا من تازه میکنی دوباره، اون لحظه برام پیش میاد که سر پیامبر رو زانوی من بود، فاطمه جان خیلی سخته برای من، اما فانا لله و انا الیه راجعون من مصیبت ما افجعها، مصیبتی است که چاره ای نیست، باید تحمل کنیم، حکم الهی است و فرمان الهی است. ثم بکیا، دیگه سکوت کرد فاطمه، نتونست حرف بزنه، بکیا جمیعا ساعتا، دقایقی رو امیرالمؤمنین و فاطمه هر دو با هم گریختن. مجدد امیرالمؤمنین زمها الی صدره، چسباند فاطمه رو به سینه خودش، قال اوصینی به ما شئت، هر چی میخوای بگو فاطمه جان، فانک تجدنی فی ما امضا کما امرتنی، همونی که بگی عمل میکنم. شروع کردن توصیه کردن، توصیه هایی رو کردن، من جمله که علی جان بدن من رو جوری نبر که ببینند حتی اطرافیان بدن من رو، برا من یه نعشی مهیا کن، یه تابوتی مهیا کن، بعد از مرگ هم نمیخوام حجم بدن من دیده بشه. مسایای دیگری داشتن تا رسیدن به اینجا، تمام کنم شب شهادت. اوصی که علی جان، وصیتم اینه به تو که علی جان قسلنی باللیل، علی خودت منو قصی، میخوام دست تو باشم، اما شبانه منو قصی بده. چرا فاطمه جان؟ مگه به ناز علی چی رو ببیند یا نبیند؟
اصلنی به لیل، کفنی به لیل، شبانه منو کفن، فتفنی به لیل، شبانه منو دفن کن. میخوام این سند مظلومیت من تا ابد بماند. فتفنی به لیل، فلا تعلم احدن قبری، قبر من رو به هیچ کس از کسانی که به من ظلم کردن مگو. علی راضی نیستم کسانی که به من ظلم کردن بر جنازه من حاضر باشن و بر جنازه من نماز بگذارن. و لهی الامور تدفن و سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها. خدایا چرا باید تنها یادگار پیامبر شبانه در دل خاک سپارده شود و یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا توفیق شناخت فاطمه رو به ما عنایت بفرما. ما رو فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی محشور بگردان. شب پایانی مجلس و شب جمعه و شب رحمت، اجازه بدید تا دیگه من متداول نیست دعا کنم، اما امشب دعا کنم دیگه خدمت عزیزان. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولات الزهرا و مولاتن الزهرا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.